یارب این شاخ گل از شش جهتش دار، نگاه این دعا کردم و از شش جهت آمین آمین.
هنر سینما یک هنر برتر بلاشک، یک روایتگر کاملا مسلط که هیچ روایتگری به این کارآمدی تا امروز نیامده.
یکی بود یکی نبود، یه شهری بود خوشخط و بالا، آدمایی داشت محکم و قرص، ایام ایام جشن جشن.
اهمیت این هنر مسئولیت شما را هم بالا میبره، یعنی شما یک مسئولیت سنگینی دارید. شما میتونید سازنده اخلاق باشید، عکسش هم ممکن.
مگو که کشتی از این موج بر کران نرود، که بر دماغ خرد هرگز این گمان نرود. در آن سفینه که سکان به دست نوح در است، امید ساحل مقصود از میان نرود.
حرکت شعر در کشور یک حرکت مستمر است، این حرکت رو به جلوه و این خیلی مغتنمه برای ما.
برنامه رادیویی شبچراغ.
رسیدم به خدایی که اقتباسی نیست، شریعتی که در آن حکم ها قیاسی نیست. خدا کسی است که باید به دیدنش برویم، خدا کسی که از آن سخت می هراسی نیست. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشند و مهربان. خانم ها، آقایان، شنوندگان اندیشمند رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها، سلام. به شب چراغ امشب خوش آمدید. در ویژه برنامه شب چراغ ما صحبت میکنیم در رابطه با جشنواره ها و برنامه های فرهنگ و هنر انقلاب. همراه با همکارانم امین خرمی، سید آمد حسینی، خانم دکتر مریم جلالی در این شب ها درباره هنر و فرهنگ انقلاب صحبت میکنیم و در 22 بهمن ماه جنبندی نهایی این شب ها رو خواهیم داشت. ۳۰۱۰۳۵ شماره پیامک ارتباطی برنامه ماست، با ما در تماس باشید و بگید از اتفاقات. اگر سوالی دارید، پیامی دارید، با ما در تماس باشید. امشب قراره که در رابطه با جشنواره های ادبی صحبت کنیم. همین چند ساعت پیش در تالار وحدت اختتامیه 14 دوره جایزه ادبی جلال به پایان رسید و در روزهای آینده هم جشنواره شعر فجر رو خواهیم داشت. بدون شک همه اون عزیزانی که جشنواره های شعر و داستان انقلاب رو دنبال میکنن نظرات مختلفی دارن و بدون شک، بدون شناسایی نقاط ضعف و قوت این جشنواره ها، ما در شرایط پویای ادبیات قرار نخواهیم گرفت. شبهای دهه مبارک فجر رو هم به شما عزیزان و شنوندگان عزیز تبریک عرض میکنیم. همونطوری که به شما وعده دادیم، در برنامه های شبهای آینده هم صحبت خواهیم کرد در رابطه با موضوعات مختلف هنر انقلاب: سینما، تئاتر، موسیقی. تا ساعت 24 با شما همراه هستیم، تقریبا 2 ساعت دیگه با ما همراه باشید. خیلی سپاسگزاریم که با ما همراه هستین. همونطوری که در ابتدای برنامه به شما وعده دادیم، امشب قراره که در رابطه با جشنواره‌های ادبی، به خصوص حالا جایزه ادبی جلال و جشنواره شعر فجر صحبت کنیم. امشب در خدمت کارشناسان عزیز این حوزه هستیم، جناب آقای دکتر حامد صلاحی، نویسنده و پژوهشگر فرهنگی. آقای دکتر صلاحی سلام، شبتون بخیر.
درود بر شما و عرض ارادت و احترام و ادب محضر شنوندگان فرهیخته و فرهنگ دوست رادیو گفتگو. امیدوارم که گفتگوی دلنشینی در این شب مبارک داشته باشیم.
خیلی از شما سپاسگزارم. همچنین در برنامه امشب در خدمت جناب آقای حمید بابایی، نویسنده، منتقد و پژوهشگر ادبی هستیم. آقای بابایی سلام، شبتون بخیر، خوش آمدید به شب چراغ امشب.
عرض سلام و ادب دارم خدمت شما شنوندگان عزیز، در خدمتون هستم.
سپاسگزارم از شما. اما در شب‌هایی که ما برنامه شب چراغ رو داریم و در خدمت شما هستیم، رضا گردلو نازنین هم به عنوان کارشناس حوزه فرهنگ، به عنوان کارشناس ثابت برنامه حضور داره و از نقطه نظراتش استفاده خواهیم کرد و در بحث ما حضور داره و سوال و پرسش‌هایی هم قطعاً از مهمانان حاضر در استودیو داره. رضا کردو نازنین سلام، شبت بخیر.
سلام خدمت تو شب جان و شنوندهای خوبه، شنوندهای خوبی که امشب خدمتشون هستیم و امیدواریم که بحثی که داریم
انشاءالله. خیلی سپاسگزاریم از شما. آقای بابایی با شما شروع کنیم یا با آقای دکتر صلاحی، هر کدوم؟ ما برنامه اون بدون تعارف دیگه، بدون تعارف میریم.
آقای دکتر شروع کنید، چون حامد از دوستای خوبه، از منم بزرگتر، نسبتشون بیشتر.
آقای دکتر صلاحی، همین چند ساعت پیش، فکر میکنم حدود دو ساعت پیش، ما اختتامیه 14 دوره جایزه ادبی جلال رو داشتیم و برگزیدگان و شایستگان تقدیر معرفی شدن. یه اتفاق خوبی حمید بابایی این دوره افتاد. این اتفاق خوب این بود که ما شاهد افزایش مبالغ جایزه ها بودیم.
خدا رو شکر.
آره، یه اتفاق قبلا به قول یکی از دوستان امروز یادداشتی منتشر کرده بود، قبلا وقتی جایزه جلال و شعر فجر برگزار میشد، با جایزش قشنگ میشد یه خونه خرید. اما در سالهای گذشته شاهد این بودیم که هر سال این مبلغ کمتر و کمتر شد، تورم رو ما در همه حوزه ها داشتیم الا در جوایز ادبی بود. اما خدا رو شکر این جشنواره هم به شکل آبرومندی
یه ماشین میشد خرید، بعد دیگه پارسال جایزه که دادن در ماشین هم نمیشد، یعنی ماشین مدل 80 هم
250 میلیون ریاله.
نه دیگه، 250 میلیون تومان. 250 میلیون تومان امروز اعلام کردن دوستان، که البته یک اثر به صورت دو اثر به صورت مشترک
همیشه تقسیمش میکنن.
حالا اینم از اون نکته هایی که حمید بابایی در موردش امشب کلی صحبت خواهیم کرد در رابطه با این اتفاقی که ما هر سال در جوایز ادبی دولتی که مبالغ قابل توجهی دارن داریم و من نمیدونم چرا هیچ سالی ما برگزیده نداریم. در مورد این موضوع هم صحبت خواهیم کرد. اما
50 میلیون اومد 250 میلیون.
بله. اما آقای دکتر صلاحی بپردازیم به جشنواره های ادبی مون. جشنواره های ادبی خصوصا جشنواره های حوزه انقلاب رو ما معمولا در سه ماه پایانی سال هر سال شاهدشون هستیم، اتفاقی که حالا تقریبا از 15-16 سال پیش چه در حوزه شعر فجر چه در حوزه جایزه ادبی جلال شاهدش هستیم و برگزار میشن. بدون شک اینو خود مسئولینم حالا بارها تکرار کردن و حتی همین امروز هم جناب آقای اسماعیلی وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی به این موضوع اشاره داشتن که قطعا هر جشنواره با ایراداتی روبرو هست و وظیفه ما اینه که به عنوان بدنه ادبیات و به عنوان بخشی از جامعه رسانه‌ای به این موضوعات بپردازیم، اگر نقاط قوتی داره اینها رو مطرح کنیم و اگر نقاط ضعفی داره اینها رو هم شناسایی کنیم، تا در سالهای آینده و در دوره‌های آتی شاهد این ایرادات و مشکلات نباشیم. اما جشنواره‌های ادبی رو بررسی کنیم از دیدگاه شما، خصوصا ما محورمون این دو جشنواره‌ای هست که در راستای ادبیات انقلاب یعنی داستان و شعر انقلاب برگزار میشه. شما در مجموعه های دکتر صلاحی این جشنواره‌ها رو چطور ارزیابی کردید؟ حالا از جایزه جلال شروع کنیم. امسال 14 دورشه و جایزه شعر فجر رو هم در روزهای آینده خواهیم داشت.
ممنونم، درآمد و درگاه خود برای بحث. و نکته که باید عرض کنم این که جوایز ادبی خواهنخواه به نهله‌های نه فقط ادبی که به جریان‌های فکری و فرهنگی و گاه سیاسی هم نظر داره.
بله.
چه بخواهیم و چه نخواهیم، خب وقتی جایزه نامش جلال احمد و مثلا احمد محمود یا حالا هوشنگ گلشیری یا صادق هدایت نیست، طبیعتاً اون روی کرده انقلابیش مشخص هست. خب گویا این که یک جایزه دولتی هم، خب جایزه جلال یک حسنی که داره اینه که در کنار جوایز دیگری که در فضاهای مشابه ایجاد شده و کم و بیش هم موفق بودن در جای خودشون، مثل قلم زرین، مثل شهید غنی‌پور،
بله،
یه جشنواره‌ای که تحت عنوان داستان انقلاب برگزار شد در حوزه، به نسبت استقلال نسبیشو حفظ کرد. البته خب خواهنخواه در هر دوره ای از دولت هایی که بر سر کار هستند ممکنه نسبت به جریان های موازی خود جریان حاکمیت کم یا بیش تعلق خاطر نشون داده بشه. این دوره هم از فضای به نوعی آزادی که میشود بر جایزه در گرفت برکنار نبود. خوشبختانه جوایزی که داره برگزار میشه، خب کم و بیش جایزه هایی که تو جریان روشن فکری یا جایزه که تو جریان بدنه داره دولت اقدام میکنه و پیش میاره، هر کدوم خب به نوبه خودشون در جای خودشون به رغم ایرادها و آسیب‌هایی که دارن مؤثر هستن.
درسته.
جایزه جلال سعی کرده این فضای میانه رو نگه داره، چون از طرف یک نهاد فرحنگیه و باید اصلاحش حفظ کنه. امسال هم به رغم اینکه خب در این دولت هستیم و جریان اصولگرایی تو این دولت پررنگ‌تره، اما باز هم شاهد بودیم که مثلا حتی نشه چشمه هم از این سبب بهره داشت.
خب رضا جولایی
واقعا نویسنده بسیار توانمند، بسیار دوست داشتنی، نجیب و پرکار و کم حاشیه، حالا بلکه بهتر بگم بی حاشیه، و نشسته کار خوبش رو داره میکنه و خوشبختانه اثری که در باره میرزاده عشق نوشت امروز جایزه برد. من خودم ساعتی پیش اونجا بودم و تو فضای جلسه بودم. خب خود همین هم میتونه مؤثر باشه. من فکر میکنم که هرچی جوایز ما بدون نگاه به جریان‌های سیاسی و حالا نگاه‌های حاکمیتی بتونه به خود ادبیات متن دقت کنه میتونه مؤثر باشه و خوشبختانه تو این دوره هم باز شاهد این مسئله در حدی بودیم. من فکر میکنم در حد مقدمه این رو بپذیرین از
بله، بنده. بله.
یعنی چیزی که میتونه آسیب باشه و میتونه در عین حال قوت باشه.
حالا در مورد این موضوع این هم صحبت هست. خواهیم کرد. یعنی اصلا من میخوام این موضوع رو مطرح کنم. واقعیتش هم بی‌طرفانه نظر بدید. یعنی حالا اون مسائل اعتقادی که دارید یا دیدگاه سیاسی که دارید رو اینا رو هم کنار بذارید. خیلی رک بگین که اصلا من خودم معتقدم این شکلی نباید باشه. حالا دلایل خاص خودم رو دارم و مطرح میکنم، اما واقعیتش اینه که آیا جایزه جلال باید به یک جریان مشخصی بپردازه یا نه، میتونه حالا آزادانه هر کتابی که در جمهوری اسلامی ایران متولی حوزه نشر ما و ادبیات ما هم وزارت فرهنگه، هر کتابی که در این وزارت خونه مجوز میگیره، بحث ما این باشه که ملاک ما اینه، که یعنی اون تاییدیه های لازم رو گرفته و این شرایط رو داره که به عنوان اثر برگزیده معرفی بشه. اما نظرات شما رو داشته باشین جناب آقای بابایی.
خب من واقعیتش با اینکه با آقای دکتر صدر حامد جان دوست صمیمی منه، من خیلی باش مخالفم.
خوبه دیگه این شکلی. آره، آره، اینجوری که یه نفرتون موافقه
ما هماهنگ هم داریم.
خوبه.
من اعتقادم بر اینه که نه جوایز دولتی ما نه جوایز خصوصی ما هیچ سیاست گذاری ندارن.
یعنی چی سیاست گذاری ندارن؟
یعنی اصلا معلوم نیست میخوان چیکار بکنن. یه دوره مثلا یه داستانی میاد جنجال میکنه، سر و صدا میکنه تو فضای مجازی، دوستان مثلا خصوصی جوایز خصوصی میان میگن ای این هست بیاین به این جایزه بدیم. شما مثلا جایزه مثل احمد محمود برگزیده‌اشو بذار کنار هم تو سالهای مختلف، کتاباشون چه ربطی به هم داره؟ هیچی. چرا رفتی به احمد محمود داره؟
البته اون الان من نمیخوام در مورد اون جایزه صحبت
کنم. الان به جلال میرسم.
ولی اونو اصلا من جایزه نمیدونم آخه. اون نظرسنجیه.
خب نظرسنجی. اصلا یه جایزه دیگه رو بگیم. مثلا جایزه گلشیری که کنسل شد. خب کتابایی که انتخاب میشد چه ربطی به هم داشت؟ بعد چه ربطی به گلشیری داشت؟ بعد سال به سالم که بدتر شد که تاج خانم طاهری خدا امواتش بیاموز گفت آقا تعطیلش کنیم بره اصلا این حالا جایزه جلالو بذاریم کنار هم. من امسالو کاری ندارم، در مورد امسال میتونیم بعدا بشیم مفصل صحبت کنیم. تا امسالش جوایز تحت تاثیر سلیقه طیف سیاسی و در واقع دوره همیه. جایزه جلال دقیقاً همینه. خب من میتونم بهتون بگم مثلا سال گذشته اومدن یه مجموعه رو گذاشتن، مثلا گفتم ما هیچ مجموعه برگزیده ای نداریم، بعد گفتیم که خب دلیلتون چیه؟ دلیل اینه که خب این داستان ها مثلا به هم برخیشون ارتباط داره، از نمیدونم روح مجموعه داستان کوتاه بیرونه. اینو یکی از مثلا داوران یا جزء هیئت علمی گفت. من هنوز دارم فکر میکنم که از یک سال من دارم روی این حرف فکر میکنم ببینم چیه. خب بعد در واقع اتفاقی که میفته اینه که مشخص شد این سلیقه این بنده خدا بوده و این سلیقه تسری پیدا کرده و ما هیچ مجموعه چیز دیگه رو ندیدیم.
درسته. خب
الان امسال مثلا به آقای جولایی دادن، به جولایی که حقش پارسال بوده و سالهای قبل بوده. حالا اتفاقی که داره میفته اینه،
جبران مفاد بوده، قبول دارم.
اتفاقی که داره میفته اینه به جولایی مثلا جایزه بدن، جایزه یک عمر تلاش در عرصه هنری، بعد اومدن بهش جایزه جلال میدن در حد تقدیر سال گذشتم که اون برخورد باش میکنن. میخوام بهتون بگم سیاست گذاری وجود نداره، اصلا سیاست واحدی وجود نداره که ما میخوایم چه اثری انتخاب بکنیم. بعد جایزه جلال شما سالهای مختلفش رو بیاین کنار هم بذارین ببینید کدوم کتاب به کدوم کتاب ربط داره، چون هر دوره دبیر میاد با توجه به سلیقه خودش و صادقانه راحت‌تر بگیم دیگه، نمی‌خوام دروغ بگیم، با توجه به آشناهایی که داره اونا رو میچینه، اونا هم میان یکی رو انتخاب میکنن. سال دیگه اصلا بین دوستان ادبی شما خودتون برای روزنامه‌نگار حرفه‌ای هستین میدونین، میگن آقا اسم داورا رو بگو ما برنده‌ها رو بهت میگیم. تو همه جوایز ما داره این اتفاق میفته.
البته یه چیزی رو بگم همین دو بابایی، ما الان داریم انتقاد شما داری میکنی به این موضوع و برخی مشکلات. من الان شماره جناب آقای طریقی رو، دبیر اجرایی جایزه جلال و شعر فجر رو و شهریار عباسی رو هم برای دوستانم در اتاق فرمان فرستادم. من خواهش میکنم این دوستانم اگه شد در ادامه برنامه بیاریمشون روی خط و باهاشون صحبت کنیم. تا یه حدودی من میتونم باهات موافق باشم، تا یه حدودی هم باهات مخالفم. حالا نکاتو میگم. رضا کردو نکته‌ای داری؟
وقتی از در واقع سیاست‌گذاری جشنواره در واقع ادبی صحبت میشه، یک جایزه ادبی صحبت میشه، باید مثلا جشنواره فیلم فجر میمونه که 30 سال 40 سال همین حرف رو داریم میزنیم که این جشنواره سیاست‌گذاری نداره، معلومه چه شاخصایی داره، چه مؤلفه‌ای داره برای جایزه دادن اینا، ولی توی ارائه راهکار منتقدین ادبی هم منتقدین فیلم هم منتقدین در واقع جریان مستند، در واقع مجموعه منتقدای تو حوزه‌های فرهنگی وقتی جشنواره برگزار میشه انتقاد سیاست‌گذاری دارن و انتقاد به اینکه در واقع اینا سیاست‌گذاری ندارن، ولی توی راهکار و اینکه مثلا مثال بزنن که آقا اسکار یه همچین در واقع مؤلفه‌هایی داره، یه همچین ویژگی‌هایی داره و این مشکل رو در واقع مرتفع کرده، توی کن مثلا این ماجرا نداریم، تو سینما میگن. توی جایزه ادبی وقتی این مطرح میشه، مثلا من خیلی کم شنیدم که جایزه ادبی دنیا رو مثال بزنم بگه اینا مثلا براساس رویکردهایی دارن جایزه میدن، مثلا بی بی سی خودش در واقع جایزه ادبی داره، پولیتزر هست و خود نوبل ادبی. میخوام ببینم که توی حالا هر دو عزیز توی این حوزه مصادیق بین‌المللیش رو، مصادیق جهانیش رو میشه در واقع نسخه بومی شدهش رو پیشنهاد کرد، یا اینکه حالا هم مخاطبا بدونن هم کسانی که این بحث رو دنبال میکنن، یا اینکه نه وقتی از سیاست‌گذاری حرف میزنیم منظورمون همون نکته‌ای که آقای دکتر صلاحی گفتن، یعنی وقتی بحث جایزه جلاله خب یه رویکردهای در واقع مشخصی وجود داره، جلال به معنی عنصری که انقلابی شناخته میشه، یک شورشگری هست مثلا علیه جریان روشنفکری، در واقع غرب زدگی رو داره، اون مفاهیم قراره بیاد توی خط و مشی دادن به جشنواره. آقای دکتر شما منظورتون این بود؟
نه، این بود که وقتی نام جایزه گذاشته میشه تا حدی مبین رویکرد کلی تأسیس اون جایزه میتونه باشه.
الان داوریتون اینه که تو این سالهای مختلف این اتفاق افتاده،
فراز و نشیب داشته دیگه. مثلا در دوره‌ای که مثلا مهدی غزلی اون مقطع دبیر اجرایی جایزه بوده، خب به نحوی بوده سالهای قبلش و یا بعدش، هر کدوم از سالها مختلف خاص خودش داشته، طبیعتاً روند یکسانی نشه توی این دوره‌ها. فراد و فرودش من به مصداق میتونم بگم بعضی از سالها چه روی کردی بوده و پر رنگ تر بوده اون نگاه، شاید
جلالی به کار
بره، یه وقتا روی کرده جمالی به کار بیشتر بوده.
نظر تو رو داشته باشیم
همیدو. من به نظرم میتونیم در مورد بعضی از سالا مصداقی بگیم که تحت به شدت جایزه تحت تاثیر جریانات سیاسی بوده و مثلا توی
چطوری میشه جایزه تحت جریان های سیاسی باشه و وقتی رضا جولایی مثلا تو این دوره جایزه بگیره
و حالا در مورد اونم میتونیم بیایم صحبت بکنیم. مثلا میگم ابتدای این دولته، بریم در مثلا سالهای بعد ببینیم باز همین اتفاق میفته.
یه ذره انصاف داشته باشیم، خب یه ذره انصاف داشته باشیم. به نظرم واقعیتشو قبول داری تو این سالها جایزه جلال، من خودم انتقاد خیلی دارم اما فکر میکنم جایزه جلال و شعر فرش یکی از جوایزی بودن که انصافاً خیلی دید بازتری داشتن نسبت به شاید خیلی از جوایز خصوصی که ما داریم.
ببین بهتر شدن، ببین آدم همین بحثمون انصافه دیگه، بهتر شدن. یعنی مثلا نسبت به ابتدای کار و همین میانه های جایزه جلال، خب این دوره ها یه ذره بهترشون بجز پارسال. یعنی من پارسال رو به ذرس خاطر
نمیتونیم بگم این انتظار رو داشته باشیم مثلا از یک جایزه مثلا 12-13 ساله که حالا مثلا تو 3-4 سال بیاد یه تغییرات عجیب غریبی داشته باشه. یعنی من فکر میکنم این مسیرم باید یه ذره مسیر،
ببین من بحث وقتی سیاست گذاری رو مطرح میکنم، خب میگم که ما وقتی مثلا دبیرامون هی دارن عوض میشن و یه مسئله مهمتری وجود داره، اونم عدم پاسخگوییه. ببین وقتی من به عنوان دبیر یا به عنوان برگزارکننده یا به عنوان داور هیچ وقت حاضر به پاسخگویی نیستم و مسئولیت کاری که کردم گردن نمیگیرم، تهش میگم سلیقه ما اینه، این اتفاق میفته. خب مثلا سال گذشته در مورد مجموعه داستان، اون چیزی که در مورد جولای دیگه همه اعتراض کردن، خب تهش اومدن دلایلی که دوستان آوردن انقدر عجیب غریب بود که اون دلایل اصلا ما مونده بودیم. یعنی می‌خواستیم بگیم خب بگید بهش جایزه
حالا نمیدید. یه اتفاقی امروز من در اختتامیه جایزه جلال شنیدم، نمیدونم چقدر شما های دکتر سلایی در جریانش هستید، به نام طرح پدید. خب یعنی فکر میکنم یکی از اتفاقات مثبت در برگزاری جوایز ادبی ما هست، چه جایزه جلال چه شعر فجر. قراره چه اتفاقی بیفته؟ قراره
شهریار عباسی در واقع،
بله آقای شهریار عباسی که خودشون هم نویسنده های درجه یکی که ما هستن، آره حالا بچه ها در تلاشن که بیارنش رو خط، اما قراره که یک سامانه ای رو راه اندازی کنن برای جشنواره های شعر و داستان انقلاب که 400 اثر ما رو بیان بررسی کنن با المان های مختلف. یعنی مثلا 20 تا المان توش مشخص کنن. مثلا آماری که امروز به ما دادن آمار خیلی جالبی بود و آقای رمضانی مدیر عامل خانه کتاب و ادبیات ایران امروز یه درصدی رو خوندن تو خبرشون از همین سامانه پدید که اومده آثار سال 99 رو بررسی کرده و جالبه که گفتن در حوزه داستانی ما تنها با توجه به این حالا محورهایی که مشخص کردن و تو این سیستم آنالیز کردن، یعنی کار کاملا کارشناسیه، ما تنها 1%، یعنی آماری هست که خود وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی داره اعلام میکنه، امروز اعلام کردن ما تنها 1% آثار داستانی عالی داشتیم. خب یعنی من فکر میکنم ما ضعف این اتفاقات رو داشتیم. ما تا سالهای گذشته به قول تو حمید اصلا ما نمیدونستیم چه اتفاقی داره میفته. جایزه برگزار میشد و میومدن برگزیده ها رو معرفی میکردن و هیچ ملاک و معیاری برای این که ما بگیم چرا مثلا کار حمید بابایی به عنوان اثر برگزیده انتخاب شده، کار حامد سلایی به عنوان اثر برگزیده انتخاب نشده. یعنی هیچ متر و معیاری ما نداشتیم. قبول دارین نمیدونم شما اطلاعات داری آقای دکتر سلایی در مورد این طرحی که داره اتفاق میفته؟
من در همین حدودی که شما فرمودی اطلاعات دارم و اون موقعی که شروع این برنامه بود و پایه‌گذاری شده بود، اون مقطع خیلی خودم خرسند بودم از که چه اتفاقی داره میفته و خود
خلایشو داشتیم
بعد دقیقاً و خدای عباسی نمونه و مصداق کسی است که داره واقعا کار ادبیات میکنه، حضورش توی خانه کتاب و بنیاد ادبیات داستانی حضور روشن و موثری بود و امیدوارم که نگاه ایشون تسری پیدا کنه و ادامه پیدا کنه توی این فضا و کمک بکنه. این قبیل اتفاق ها حالا فارغ از این که ممکنه همین آنالیست هم حساب احتمالات دیگه جاهای کم یا بیش انحراف یا انحنایی داشته باشه از اون واقعیت، اما تا حد زیادی نشان دهنده ضعف ادبیات ماست، یعنی ادبیاتی که ادبیات جدی باشه، ادبیات جهانی باشه، زبان و نثر و داستان پردازی و نکاتی که توی بررسی فنی یک اثر مؤثر دیده بشه، این نشون میده که ما توی پارادایم کلی کار خیلی هنوز باید قدم بزنیم و کوشش کنیم. اما خب بین همین آثاری که کم و بیش همشانه هم دیگه هستن، توی اتفاقای ادبی هستش که داوری میشه. من چیزی که عرض کردم در باب جایزه جلال، میخوام بگم این اتفاق توی جوایز دیگر هم هست. من توی جوایز ادبی متعددی حالا حضور داشتم، بعضا تو جلسه داوریشون در کناره جلسه داوریشون کم و بیش بودم.
درسته.
اتفاقی که مثلا تو احمد محمود افتاد، خب مثلا دوره‌ای بود که مهدی از خرم به مثلا شهسواری، کامران محمد و دوستان دیگه اومدن اون جایزه رو پایه‌گذاری کردن. 4 دی ماه روز احمد محمود به هر حال و توی اون روز برگزار شد. بخش مهمی از آثار خواه ناخواه توی دسته قرار گرفتن که جوایزی بودن که حالا یه حالت اختراق یا نظرسنجی داشت، تو نشه چشمه جره نشه چشمه قرار می گرفتن.
چرا آقای دکتر سلیم، چرا حمید بابایی، من میگم انصاف دوستان در این جوایز بیشتره؟ دلیل دارم براش. شما واقعا نمیتونین توی هیچ کدوم این جایزهای خصوصی انتظار داشته باشید
که سورمه جایزه بگیره.
خب جایزه بگیره. حمید بابایی با کتابی که تو بهنش شاب کرده بیاد جایزه بگیره. و یا تو کتابای مثلا شما تو نشر ساد هم کتاب داری، مثلا اون نشر ساد بیاد تو این جایزه‌های خصوصی.
خب همین، ببین یه اتفاقی افتاده متاسفانه، من خواستم به این ورود کنم، از اونجا می‌خواستم به این برسم. ما جوایزمون یه دوچار یه دو قطبی شده، چه بخوایم چه نخوایم.
بله.
جوایز خصوصی و جوایز دولتی ما یه جوری انگار افتادن دارن جواب همدیگر رو میدن، یعنی میگن ای تو به این اثر نگاه نکردی، خب ما به این جایزه میدیم، مثلا دهنکجی میکنیم به تو. خب یعنی اتفاقی که داره اینجا میفته اینه که توی جوایز خصوصی در واقع نویسنده‌ای که مثلا ناشرش دولتی باشه رو کلا میزنن کنار، اون ور توی جوایز دولتی ما هم انگار این جوایزی که حالا کتابهایی که نویسندهش حالا یه ذرم با ناشر خصوصی کار کرده باشه، انگار نمیخوام ببیننش. تو بعضیش این اتفاق میفته، تو یه سری سالها شده، پارسال که اثر من از شمس بود. یعنی اتفاقی که داره میفته انگار جوایز ما دارن پاسخ همدیگر رو میدن.
درسته.
و این آسیب جدیه. یعنی مثلا یه دوره اینجوری شده بود، یه جایزه، یه کتابی که گلشیری میبرد اصلا کاندید هم نمیشد اینور، یعنی حتی میگفتیم آقا این کتاب خوبیه، ولی اینور اصلا بهش بها نمیدادن، نگاهش هم نمیکردن. این اتفاق باعث یه مشکل اساسی تری شد که تمام هم بچه‌هایی که تو جایزه خصوصی بودن هم تو دولتی اصلا توی مقصرن، باعث شدن که اعتماد مخاطب به جوایز کلن از بین بره. شما اکثر کتابایی که جایزه بردن نگاه کنید، رو فروششون اونجوری دیگه تاثیر نداره مثل گذشته. علتش اینه که با مخاطب که صحبت میکنی همش میگه یه تعداد رفیقن، این امسال به این جایزه میده، سال بعد این میشه داور به اون جایزه میده. و شما نگاه کن در گذشته اگر کتابی جایزه گلشیری میگرفت فروشش چقدر تأثیر داشت، ولی سالهای آخر جایزه جوری شده بود که به قول یکی از دوستان برنده که حالا من اسمش نمیبرم میگفت همین تو همچی تأثیر رو فروش کتاب من دیگه نداشت. میخوام بهت شما بگم که اتفاق اساسی که وجود داره، من چندین بارم به دوستان گفتم آقا شما وقتی جایزه برگزار میکنید یه مسئله مهمتر باید در نظر بگید، و اونم اینه که شما دارید به حس اعتماد مخاطب لطمه میزنید اگه داوریتون مسئله داشته باشه. مثلا جایزه ادبی مشهد.
بله.
جایزه ادبی مشهد اصلا اسمشو بذار جایزه ادبی خاک سفید محله ما، بذار شهر ری، چه فرقی میکنه؟ هیچ کدوم از آثاری که برگزیده شدن رنگ و بوی مشهد رو ندارن. من به دبیرشون هم گفتم، گفتم شما باید جواب بدید، شما یه جایزه برگزار کردید به اسم جایزه ادبی مشهد، خب مشهدش کو؟ جایزه جلال، من الان بحثم اینه، جایزه جلال شما میگید بله غرب ستیزی فلان فلان.